داریم. اما تو عربی نزدیک باشه میگه زا، میانه باشه میگه زاکه، دور باشه میگه زالکه. لذا بسیاری از آیات انسان میمونه چی رو ترجمه بکنه، ناچاره که سه چهار کلمه رو کنار هم جمع بکنه تا یک کلمه قرآنی رو بفهمونه. اینه که واقعا ترجمه سخت. لذا امام باقر سلام الله علیه فرمود عربی یبین الالسان ولا تبین الالسان، هیچ زبانی نمیتونه اون لطائف و معارف عربی رو برکت قرآنی که این معین کنه. امیدواریم همه به این فیض قرآن برسند. الحمدلله.
هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن. هم نفس با خورشید، هم نفس با ایمان، مثل با هم بودن قطره قطره باران. زندگی چون صبح است، زندگی با قرآن، زندگی با قرآن.
خوشا به حال اونایی که با قرآن زندگی میکنن، خوش به حال شمایی که آموزه های قرآن رو در زندگیتون خرج میکنید، خوش به حال شمایی که بر ساحل دریای قرآن مینشینید و کام جانتون رو ازش سیراب میکنید. امشب هم توفیق داشتیم به بهانه تقدیم برنامه برکرانی نور که تفسیر آیات 63 تا 74 سوره مبارکه واقعه بود با کلام ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی مفسر محترم قرآن، از چشم سار وحی قطراتی رو در کنار شما عزیزان که بسیار بسیار گوارا هم بود بنوشیم و امیدواریم که انشاءالله به همه شما خداوند عمر جاویدان عنایت بکنه، عمری سرشار از سلامتی توأم با آرامش و عاقبت به خیری انشاءالله و با عزت. در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی دوشنبه شب 12 شهریور اجازه بدید که از این لحظه به بعد حدیث در گذر زمان رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه که موضوع اون هم تاریخ حدیث هست، صحبت‌های جناب حجت الاسلام والمسلمین سوپانی رو به مدت 29 دقیقه از رادیو معارف تقدیم حضور با سعادتتون میکنیم.
عن ابي عبد الله قال رسول الله
قال سألت ابا جعفر علیه السلام.
پس این همه روایاتی که
شیخ صدوق به اسناده عن ابن ابی نصر،
حدیث در گذر زمان.
علی محمد عرف الصواب وفي أبياتهم نزل الكتاب، نزل الكتاب وهم حجاج الإله على البرايا، بهم وبجدهم لا يستراب، لا يستراب.
بسم الله الرحمن الرحيم. سپاس و ستایش و نماز و نیایش پروردگاری را سزاست که پیامبران خیش را برای هدایت بشر فرستاد. درود بر آنان و سلام به شما شنوندگان ارجمند. از رادیو معارف 45 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان را تقدیمتان می‌کنیم. دوستان، در بررسی تاریخ حدیث شیعه در عصر حضور از دو دوره به گونه کامل سخن گفتیم. یکی دوران پیدایی و دیگری دوران شکوفایی. مراد از دوران شکوفایی عصر صادقین علیهم السلام است. بحث کنونی ما درباره دوره سوم است، یعنی پس از عصر صادقین علیهم السلام تا زمان غیبت سقرای ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. این دوران از حدود سال 145 قمری آغاز می شود و تا سال 260 ادامه می یابد. در این دوران به سبب فشار حاکمان عباسی بر پیشوایان شیعه، شیوه های سابق آموزش و نشر معارف ممکن نبود. لذا امامان شیعه علیهم السلام از راه های دیگری برای ترویج آموزه های الهی بهره گرفتند که ایجاد سازمان وکالت و نیز استفاده از روش های مانند مکاتبه و مناظره و احتجاج از جمله آنها بود. مناظره و گفتگوی امامان ما با مخالفان فکری، سیاسی و اجتماعی خیش یکی از شیوه های نو روزآمد و اثرگذار در نشر حدیث و معارف شیعی است. این شیوه از زمان امیر مؤمنان علیه السلام و به هدایت ایشان در میان شیعیان پدید آمد. در زمان امام حسن علیه السلام در رویارویی با حجمه تبلیغاتی معاویه و بنی امیه از آن استفاده شد، چنان که در عصر صادقین علیه السلام به گونه علمی و مقبول مناظرات امامان علیه السلام و اصحاب ایشان در کانون توجه قرار گرفت. شماری از یاران امام باقر و امام صادق علیه السلام در این فن تخصص داشتند و خبره بودند. این شیوه در دوران امام رضا علیه السلام و ایام مأمون گسترش یافت. به هر حال به اختصار درباره دوران سوم حدیث شیعی باید گفت در این زمان مناطق شیعه نشین گسترش یافت و تعداد آنها رو به فزونی نهاد، اما ارتباط مردم با امام دشوارتر شد. عالمان شیعی با استفاده از میراث حدیثی امامان پیشین به ویژه صادقین علیهم السلام به تدوین جوامع حدیثی پرداختند. سازمان وکالت پدید آمد و ارتباط نوشتاری با امام گسترش یافت. همچنین احتجاج و مناظره با مخالفان به ویژه مناظرات حضرت رضا علیه السلام مایه پیشرفت و پذیرش تفکر شیعی در جامعه علمی آن دوران شد. در این بخش از برنامه حجت الاسلام محمد رضا سبحانی‌نیا عضو هیئت علمی دانشکده حدیث درباره ویژگی‌های دوران امامت حضرت کاظم علیه السلام سخن می‌گویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان. در بحث تاریخ حدیث شیعه رسیدیم به عصر امام کاظم علیه السلام. عرض شد در دوره 35 ساله امام کاظم علیه السلام باز ما دوران پرفراز و نشیبی میبینیم و امام به شکلهای مختلف در این زمان از نشر حدیث استفاده میکنند برای کمک و تعالی مؤمنین و دستگیری از مسلمان‌ها و پیروان خودشون. در بحث تعداد احادیث ائمه در برنامه پیش عرض کردم که پس از امام صادق و امام باقر علیه السلام و همچنین امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام کاظم علیه السلام نفر چهارم هست از حیث تعداد احادیثی که از آن بزرگواران به ما رسیده. شاید احادیث دیگری هم بوده و داشتند که به ما نرسیده. آنچه که امروز در اختیار ما هست، امام کاظم علیه السلام در این رتبه قرار دارد. پس از امام کاظم علیه السلام، امام رضا علیه السلام 500 حدیث ازشون در کتب اربعه نقل شده، در حالی که عرض شد امام کاظم علیه السلام 1200 حدیث ازشون نقل شده. امام جواد، امام هادی و امام عسکری علیه السلام هر کدام در کتاب‌های چهارگانه ما کمتر از 100 حدیث دارند و این انشاءالله در بحث‌های بعدی درباره‌اش سخن خواهیم گفت.
سلام على آل طه وياسين سلام على آل طه وياسين سلام على آل خير النبي سلام على سلام على آل خير النبي.
امام کاظم علیه السلام در دوره‌ای به امامت رسیدند که شیعیان در مناطق مختلف حضور دارند، پراکنده هستند، تعدادشون زیاده، نسبتاً علمی ترند، نسبتاً رفاه نسبی در بخشی از بلاد شیعی دیده میشه. البته در کنار این فضای شیعی، انحرافات عقیدتی و فکری در برخی از وابستگان به تشیع یا حتی در بقیه مسلمان‌ها و اهل سنت دیده میشه. پدیده‌های انحراف‌آمیز غلو، مرجعه، تجسیم، جبر، تناسخ، اینها مباحثی هستش که در بدنه جامعه اسلامی در این زمان دیده میشه. همچنین فقهای اهل سنت مذهبهای خودشون رو کم و بیش تأسیس کردند و سامان دادند. یعنی امام کاظم علیه السلام با انبوهی از سوالات فقهی و شرعی روبروست که گاهی متأثر از تبلیغات و آموزه‌های فقهی اهل سنت هست. اما خدا رو شکر پیروان مکتب اهل بیت و بسیاری حتی از غیر مکتب اهل بیت، مسلمان‌ها به مرجعیت علمی امام علیه السلام پی بردند و آن بزرگوار رو از عالمان درجه یک زمان خود می شناسند و طبیعتاً برای نیازهای علمی خودشون به محضر آن بزرگوار می رسند. شیخ مفید رضوان الله علیه درباره امام کاظم علیه السلام می نویسد: مردم از هر گروه و دسته ای از امام کاظم علیه السلام روایات بسیاری نقل می کردند. آن حضرت فقیه ترین مردم و داناترین ایشان به کتاب خدا در عصر خیش بود. ایشان قرآن را از همه مردم زیباتر قرائت می کردند، به گونه ای که وقتی قرآن را با صوت دلنشین خودشون تلاوت می نمودند، اشک از دیده هر شنوندهی جاری می شد و مردم مدینه ایشان را زین المجتهدین نام گذاشته بودند. این علمیت امام بود که دیگران به اون واقف شده بودند. پیشتر نیز امام صادق علیه السلام درباره فرزند کوچک خودشون، حالا خواهم عرض کرد که امام کاظم علیه السلام برادران بزرگتری هم داشتند که امامت به آنها نرسیده و به این بزرگوار امام کاظم علیه السلام رسیده، امام صادق علیه السلام نسبت به مرجعیت علمی فرزند کوچک خودشون امام کاظم علیه السلام جمله‌ای دارند که جناب شیخ صدوق در کتاب عیون اخبار الرضا آن را اینگونه نقل می‌فرماید. نقل سخن امام صادق علیه السلام چنین است: علم قضاوت، فهم و دانایی، سخاوت و آگاهی و شناخت از آن چه مردم بدان نیازمندند و در امور دینشان با یکدیگر اختلاف دارند، همگی در موسی بن جعفر علیه السلام جمع شده است و او دری از درهای الهی است. در نقل دیگر امام صادق علیه السلام می‌فرماید: اگر از این پسرم، یعنی امام کاظم علیه السلام، از هر آن چه در قرآن هست بپرسی، پاسخ تو را عالمانه خواهد داد.
سبحان الله، حمدا لله، و لا اله الا الله. سبحان الله، حمدا لله، و لا
با این که امام کاظم علیه السلام به علمیت معروف و مشهور و به نقلی که بیان شد از پدر بزرگوارشون تأیید علمی داشتند، اما بر اساس یک سنت جدیدی که خود امام صادق علیه السلام آن را پایه‌گذاری فرمود و آن احداث و ایجاد مسائل آزمونی بود برای تشخیص امام بعدی، پس از شهادت امام صادق علیه السلام برخی از بزرگترین شاگردان امام صادق علیه السلام به گونه‌ای که از پدر بزرگوارشون امام صادق علیه السلام آموخته بودند، برای تعیین و تشخیص دقیق امام بعدی با بیان سوالاتی به دنبال یافتن امام بعدی بودند. این سوالها در مباحث تاریخ حدیث و تاریخ کلام شیعه به مسائل آزمونی معروف شد. سوالاتی که به قصد آزمودن امام بعدی و اختبار و پیدا کردن امام بعدی توسط داناترین شاگردان ائمه پرسیده می شد. در این میان نقل مهم و معروفی هست که جناب کلینی در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 352 اون رو نقل کرده. هشام ابن سالم از برجسته ترین شاگردان عالم امام صادق علیه السلام هست. به همراه دوست دانشمند خودش جناب مؤمن طاق به دنبال این هستند که امام پس از امام صادق را پیدا کنند. خب امام صادق علیه السلام فرزند بزرگی داره به نام عبدالله که به عبدالله افتح معروف است. طبق نقلی که از کتاب شریف کافی خدمت شما عزیزان شنونده میخونم، هشام ابن سالم میگوید: پس از وفات امام صادق علیه السلام ما در مدینه بودیم، به همراه مؤمن طاق به منزل عبدالله ابن جعفر رفتیم. مردم نزد او جمع شده بودند با این تصور که او امام هفتم است. از او چند سوال پرسیدیم. از جمله سوال کردیم که میزان زکات در درهم چه مقدار است؟ یه بحث فقهیه که اگر کسی درهم و دینار طلا و نقره در خانه ذخیره کرده باشه و داشته باشه زکاتش چقدره؟ به اصطلاح فقهی نصاب زکات چقدره؟ چه میزان نقره یا درهم یا دینار داشته باشد چه مقدارش رو باید زکات بدهد؟ هشام ابن سالم میگه از او درباره میزان زکات در درهم پرسیدیم، گفت از هر 200 درهم 5 درهم آن زکات است. تا اینجا پاسخ درسته. هشام میگه پرسیدیم زکات 100 درهم چه؟ عبدالله پاسخ داد 2.5 درهم. خیلی جالبه کسانی که به فقه و احکام زکات مراجعه بفرمایند میبینند که کمتر از 200 درهم اصلا زکات نداره، یعنی اولین نصاب زکات در درهم که نقره باشه 200 درهمه و کمتر از اون اصلا زکات نداره، ولی جناب عبدالله به اشتباه پاسخ داد 100 درهم 2.5 درهم زکات داره. بنابراین هشام ابن سالم و مؤمن طاق که خود این مسائل را از قبل بلد بودند، از امام صادق علیه السلام آموخته بودند، متوجه شدند که کسی که پاسخ اشتباه می‌دهد نمی‌تواند امام زمان اونها باشه. بنابراین از اونجا آمدن بیرون و میگه پس از آن با ابوبصیر و فضیل ملاقات کردیم که این دو نفر از مجلس عبدالله افتح بیرون میان و خدمت امام کاظم علیه السلام شرفیاب میشند و از ایشون این سوال رو میپرسند، سوالات دیگری را هم میپرسند، امام کاظم علیه السلام همه را به درستی پاسخ میفرماید و اونها اطمینان پیدا میکنند به امامت امام کاظم علیه السلام. هشام میگه پس از اون با ابوبصیر و فضیل ملاقات کردیم که آنها هم از امام کاظم سوالاتی کرده بودند و هر دو به امامت ایشان یقین پیدا کرده بودند. بنابراین از عصر امام کاظم علیه السلام به بعد پرسش هایی که امام بعدی را بشناساند رایج شده بود که این مورد از مشهورترین این نقل هاست درباره تشخیص امام کاظم علیه السلام به عنوان امامت.
یا ربی وفقنی الی سبل الهدى، یا ربی ابعدنی عن الظلمات، یا ربی بالهادی النبی و آله هر الكرام و صفوت السادات، یا ربی وفقنی الی سبل الهدى، يا رب أبعدني عن الظلمات، يا رب بالهادي النبي وآله الغر الكرام وصفوتي السادات، اجعل حياتي مثل آل محمد واجعل كميتتهم يكون مماتي، وبفضلك اللهم أوصلها إلى الهادي البشير وآله.
نکته دیگه‌ای که درباره امام کاظم علیه السلام خدمت شما عزیزان شنونده عرض بکنم این استش که به دلیل شرایط سیاسی سختی که در بخشی از مقطع امام کاظم علیه السلام حاکم بود و عنصر تقیه و رازداری و سرنگهداری در امام علیه السلام و همچنین در شیعیان و پیروانشون فراوان دیده میشد و ترویج و تبلیغ میشد، امام کاظم علیه السلام از آن امامهایی است که اسمها و لقبها و کنیه‌های هم فراوان و هم نسبتاً مخفی داشتند، به طوری که امروز البته شناخته شده است که ابوالحسن علیه السلام کنیه اصلی امام کاظم علیه السلام است و در فرهنگ حدیثی ما شیعیان اگر نام ابوالحسن به تنهایی و مطلق بیاد مراد امام کاظم علیه السلام است، اگرچه امیرالمؤمنین علی علیه السلام، امام رضا علیه السلام و امام هادی علیه السلام هر سه بزرگوار کنیه ابوالحسن دارند، اما ابوالحسن مطلق و بدون قرینه اختصاص به امام کاظم علیه السلام دارد. آن بزرگوار ابوالحسن می‌خواندند، ابو ابراهیم می‌گفتند، العالم میگفتند، العبد الصالح هم میگفتند. در بخشی از احادیث در جایی که عالمی برای فرد دیگری میخواست حدیث امام کاظم علیه السلام رو بیان کنه و نمیخواست نام موسی بن جعفر ببره یا نام کاظم علیه السلام ببره، با نام العالم میگه سألت عن العالم فقال کذا، از عالم پرسیدم این گونه پاسخ داد: سألت العبد الصالح فقال کذا. از عبد صالح بنده شایسته خدا پرسیدم این گونه جواب داد. این تعابیر که اسماء یا القاب کنایی است برای امام کاظم علیه السلام، البته بعضی دیگر از ائمه علیه السلام نیز از این القاب دارند، ناشی از اون فضای سیاسی و تقیه آمیز عصر امام کاظم علیه السلام هست.
لا اله الا الله
يا الله،
لا اله الا
يا الله،
لا اله الا الله الملك الحق المبين.
میراث حدیثی امام کاظم نیز از مباحثی است که قابل توجه و باید به اون توجه کنیم و احادیث آن بزرگوار رو در این موضوعات دستبندی کنیم. نزدیک به 2000 حدیث از امام کاظم علیه السلام به ما رسیده که 1200 مورد اونها در 4 کتاب اصلی ما، کتب اربعی ما، نقل شده. از این 2000 حدیث اکثر اونها نزدیک به 55 تا 60 درصد این احادیث امام کاظم علیه السلام در موضوع فقه و احکام شرعیه و بخشی از احادیث اون بزرگوار به مباحث عقاید و اصول عقیدتی و باورهای اسلامی اختصاص داره و اندکی از احادیث اون بزرگوار هم به مباحث موعظه و اخلاق اختصاص داره که انشالله در برنامه بعدی عرض خواهم کرد که چرا احادیث فقهی در سخنان امام کاظم علیه السلام بیشتر از مباحث اخلاقی است. انشاءالله وعده ما برنامه بعدی حدیث در گذر زمان.
معرفی محدثان شیعه، سیر تدوین حدیث در تاریخ تشیع، معرفی کتب روایی و حدیثی، حدیث در گذر زمان، تهیه شده در گروه علوم قرآن و حدیث رادیو معارف.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
همچنان با 45 برنامه از مجموعه حدیث در گذر زمان از رادیو معارف در خدمت شما گرامیانیم. در بخش میراث مکتوب این هفته جناب آقای دکتر هادی حجت درباره انگیزه مرحوم فیض کاشانی از تألیف کتاب وافی و ساختار آن سخن می‌گویند.
میراث مکتوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین. خدمت شنوندگان محترم برنامه حدیث در گذر زمان عرض سلام و ادب دارم. در این جلسه با کتاب شریف وافی، اثر ارزشمند مرحوم فیض کاشانی، آشنا خواهیم شد. علت نامگذاری این کتاب به وافی از عبارتی که مرحوم فیض کاشانی در مقدمه کتاب دارن به خوبی روشن میشه. ایشون میگن سمیته بالوافی لوفائه بالمهمات و کشف المبهمات. من این کتاب رو از این جهت وافی نامیدم که تمام مباحث مهم رو در بر داره و از مطالب مبهم پرده بر میداره. چون خواهیم گفت که این کتاب علاوه بر این که یک مجموعه حدیثی به شمار میره، به شرح روایات هم پرداخته. موضوع کتاب وافی مجموعه مباحثی هست که در کتب اربعه قبلی وجود داشت، چون کتاب وافی مشتمل بر روایات کتب اربعه هست، یعنی کافی، تهذیب، استبصار و من لا یحصره الفقیه. به همین خاطر این مجموعه شامل هم مباحث اصول اعتقادی و اخلاقی میشه و هم مباحث فروع رو در بر داره. هم روایات معارض و مختلف درش هست و هم روایات غیر معارض. به همین علت وافی رو میشه بگیم جامع اصول و فروع و روایات متعارض و غیر متعارض هست. مرحوم فیض در مقدمه کتاب انگیزه خودشون رو از تألیف این اثر وجود کاستی هایی میدونن که در کتاب های قبلی وجود داشت، یعنی در کتب اربعه حدیثی ما ایشون متوجه میشن یه سری کاستی هایی وجود داره و سعی میکنن اون کاستی ها رو در مجموعه خودشون از بین ببرن. یکی از این کاستی هایی که نام میبرن، میگن کامل نبودن هر کدوم از کتب اربعه به تنهایی هست. مثلا فرض کنید که کتاب شریف کافی و کتاب من لا یحصره الفقیه روایات متعارض رو در بر ندارن. از اونور کتاب تهذیب و استبصار و کتاب فقیه روایات رو اصول یعنی مباحث اعتقادی و مباحث اخلاقی درش به چشم نمیخوره. هر کدوم از این کتب به تنهایی نقص‌هایی داشته که ایشون سعی کرده با جمع کردن این کتب اون نقص‌ها رو بزدایه. اشکال دیگری که ایشون تذکر میدن در کتب اربعه مشکل بودن مراجعه به این کتاب‌ها هست به خاطر اختلاف عناوین ابواب هر کدوم از این کتاب‌ها. امکان داره یک موضوع در یکی از این کتاب‌ها با یک تیتر و عنوانی معرفی شده باشه که همین موضوع در کتاب دیگه عنوانش متفاوت باشه و لذا ارتباط و پیدا کردن این مباحث یه مقدار در این مجموعه ها دشوار میشه. نکته دیگه پراکندگی روایات هم مضمون هست. روایات مرتبط و هم مضمون بسیاری در هر کدوم از این چهار کتاب وجود داره که اینها چون در کنار هم قرار نگرفتن و به صورت پراکنده در این چهار کتاب اومدن دسترسی به اونها کار دشواری شده. و همچنین روایات تکراری، روایاتی که هم در مثلا کافی و هم در تهذیب و هم در فقیه وجود داره، میشه با یک تجمیع این روایات تکراری رو حذف کرد. در باب ساختار این کتاب باید عرض کنیم که کتاب وافی مشتمل بر 3 مقدمه هست و 14 جزء که بخش اصلی کتابو تشکیل میده و یک بخش خاتمه هم داره که همون مشیخه کتاب من لا یحضره الفقیه و تهذیب و استبصار رو در بر داره. مقدمه های 3 گانه‌ای که ایشون بر کتاب وافیشون نوشتن، مقدمه اولش شیوه شناخت علوم دینی هست، مقدمه دوم درباره شناخت اسناد روایات هست و مطالب سودمندی در باب اسناد روایات کتب اربعه ذکر میکنن. در مقدمه سوم برخی از اصطلاحات و قواعد رو توضیح دادن و همچنین شیوه هایی که خودشون در اختصار اسناد ازش استفاده کردن در این مقدمه ذکر شده. جزهایی که برای این مجموعه هست، یعنی همون 14 جزء و 14 بخش اصلی کتاب وافی، اجمالاً عبارتند از: بخش اول یا همون جزء اول کتاب عقل و علم و توحید هست، جزء دوم کتاب الحجه هست، جزء سوم کتاب ایمان و کفر هست و بعد دیگه وارد مباحث عمدتاً فقهی میشن که کتاب طهارت تا بخش پایانی که کتاب الجنائز و الفرائض هست و آخرین جزء مجموع هم کتاب روزه هست. تا حدودی تنظیم نزدیک هست به تنظیمی که کتاب شریف کافی داشته، اما با تفاوت‌هایی که اجمالاً خدمتون عرض خواهیم کرد. خاتمه کتاب هم مشیخه تهذیب استبصار و کتاب من لا یحضره رو در بر داره، با این تفاوت که این مشیخه رو سعی کردن الفبایی کنن تا مراجعه به اسامی افراد راحت باشه و این اسامی رو هم گاه مختصر کردن و اسم مختصر فرد رو آوردن. در باب دستبندی موضوعات در این کتاب با توجه به توضیحاتی که خدمتون عرض شد روشن میشه که مرحوم فیض یک دستبندی جدید و نوعی رو عرضه کردن برای تقسیم ابواب، هم از حالا ابواب فقهی و غیر فقهی، و تا حدودی شیوه متعارف در تنظیم ابواب فقهی رو تغییر دادن و ابواب رو بر اساس تناسب‌هایی که بین موضوعات و ابواب وجود داشته ساماندهی کردن و این یک نوآوری در تنظیم ابواب در این مجموعه به شمار میره. تعداد روایات کتاب وافی در مجموع 25703 روایت هست که این عدد تا حدود نشوندهنده تعداد تقریبی روایات و کتب اربعه با حذف مکررات هم هست. خب بحث از کتاب وافی رو در همینجا به پایان میبریم و انشالله ادامه بحث از این کتاب رو در جلسه آتی خدمتون عرض خواهیم کرد.
با پایان یافتن برنامه حدیث در گذر زمان شما را به خدای بزرگ و مهربان می سپاریم.
دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز پنهان خواهد شد آشکارا. دل می رود ز دستم صاحب دلان خدا را، دردا که راز